أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به بحث موهنیت شهرت فتواییه، یعنی درباره بحث حجیت شهرت فتوایی ما به نتیجه نرسیدیم، نتونستیم حجیت شهرت فتوایی رو ثابت کنیم. حالا دو تا بحث، یه بحث دیگه یه الان ما مطرح باید بکنیم، و این که حالا شهرت فتوایی حجیتش تمام نشد، اما آیا جابر ضعف سند میتونه باشه یا نه؟ چطور شهرت روایی رو گفتیم جابر ضعف سنده؟ شهرت عرضم حضورتون که عملی هم گفتیم جابر ضعف سنده. خب آیا شهرت فتوایی هم میتونیم بگیم جابر ضعف سند هست یا نه؟ این یه بحث خیلی مهم. و بعدم آیا در این حال که جابره، آیا موهن هم میتونه باشه یا نه؟ اینجا باید تفصیل بدیم، یعنی فل جمله همونجور که در شهرت عملی ما پذیرفتیم که مثلا موهنیت رو داره، ولی که با تفصیلی که بود اینجا هم تفصیلی میدیم. یا تو مسئله جابریت اونجا ما حالا مطلق جابریت رو پذیرفتیم، اینجا فل جمله جابریت رو میپذیریم. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. یعنی پس اون جابریت و موهنیت بحثش اینجا میاد. ما قبلا بحثی که میونه بزرگان قدما داشتیم توی این سه قسم شهرت، معروف و متداولش این بود که شهرت روایی فقط مال باب مرجحات تعارض، شهرت عملی مال جبر سند یا وهن سنده، شهرت فتوایی یه چیزی در عرض اجماع حجیتش، برای که در عرض اجماع باشه، نه به عنوان جابر. میگم جابر نیستم، من چیز ادله احکامم. برای خودش ادعا داشت شهرت فتوایی. یا مثلا دیگه صحبت از جابریت و مرجحیت رو نداشت. شهرت فتوایی خیلی ادعاش بزرگ بود میونه اینا. یعنی مثلا شهرت فتوایی به عنوان یکی از ادله احکام، یعنی چهار تا نگید ادله احکام، بگید پنج تا، منم یکیشونم. این بود شهرت فتوایی. کما اینکه خدا رحمت کنه آقای بهجت، ایشون ارتکازات عقلا رو دلیل پنجم میگیره، بود احکام عدلشون کتاب و سنت و عقل و اجماع نیست، ارتکازات عقلایی هم هست. سامنه دیگه آقای بهجت پنج تا میگرفتن عدل احکام، ارتکازات عقلایی رو اضافه میکردن. شهرت فتوایی هم یه همچی ادعایی داره، من در عرض کتاب و سنت و عقل و اجماع هم. ادعاش این بود. خب این ادعا ثابت نشد. حالا که این ادعا ثابت نشد، اون شأنی که برای شهرت عملی بود در جابریت یا مسئله موهنیت، آیا این شأن رو داره یا نه؟ میگیم فی الجمله داره. اینم فی الجمله داره. من فقط یه نکته رو عرض بکنم. شهرت عملی با اینکه شهرت فتوایی ادعای گنده تری داشت، اما شهرت عملی هم یه مقدار باید عرض کنیم که قوی تر از شهرت فتوایی. چون شهرت عملی نمیشه همون شهرت فتوایی ما استناد به روایت خاصه، یعنی مدرک هم داره، مدرکی هم براش ذکر شده. پس وقتی ما داریم شهرت فتوایی رو میگیم، در حقیقت شهرت عملی هم تو دلش چیه؟ در میاد. این یه نکته خیلی مهم. یه نکته دوم هم بگم که بعد حالا تو متن میبینی. حرف آقای نائینی هم شهرت فتوایی رو، یادتون باشه تو بحث شهرت عملی که رسیدیم، این شهرت فتوایی رو گفتش آقا علماء قدما فتوا دادن، مستند ذکر نکردن. اگر اصلی قاعده مطابق با فتواشون پیدا نکردی، نبود، خلاف قاعده و اصل بود، این روایته بود ولو بهشون استناد نکرده بودن، میفهمی که این مستندشون بوده. لازم نیستش که حتما بیان بگن که این روایت بوده، همین روایت هم هست. قاعده و اصل دیگه ای هم نبوده، اینا هم که همه فتواشون رو دادن، این میشه دوباره شهرت فتوایی هم بشه شهرت عملی. یعنی همونجوری که شهرت عملی گفتیم تو دلش شهرت فتوایی هست، شهرت فتوایی هم گاهی وقتا میشه شهرت عملی. یه حرفی که آیه ناینی قبلا بهمون زدن. پس بحث ما تو این بحث شهرت خیلی به هم ربط داشت. اینکه مثلا بعضی فکر کنن حالا مثلا از این شهرت ها بعضیش رو بحث نکنی، هر ستا رو باید بحث بکنی، هر ستا هم با هم دیگه چیه ربط دارن. یعنی شون شهرت رواییه، یعنی شأنش که مرجعیت بود، دیدیم شهرت عملی هست. باز دوباره تو شهرت فتوایی هم بعد اینم بحث بشه، البته اینو دیگه بحث نکردن، اما اینو هم بعد بهتون اشاره میکنه. کمان که مال شهرت عملی هم شهرت فتوایی هست، اما دیگه شأن شهرت فتوایی دیگه، یعنی من انا رجلونی که میگفت در مقابل کتاب و سنت و عقل و اجماع، اونو دیگه اون یکی ادعا نکردن. اگر چرس کردم شهرت عملی تو دلش شهرت فتوایی هست، به ما انه شهرت عملی دیگه نمیایم بگیم مقابل کتاب و سنت و عقل و اجماع. چرا؟ چون وقتی میخوایم ادله احکام رو ذکر کنیم کاری به استناد به روایت نداریم. شهرت عملی همون شهرت فتواییه، اما چون بحث از روایت میخوایم بکنیم، میخوایم روایت رو جبر ضعف سندش رو بکنیم، ما مسئله استنادش به روایت رو مطرح میکنیم که این شهرت فتوایی که استناد کردن به این روایت، برای اینکه این روایت رو جبرش بکنیم. اما تو بحث شهرت فتوایی این شأنی که داریم ذکر میکنیم به عنوان یکی از ادله مستقل احکامه، نه به عنوان این که بخوایم اون روایت رو درست کنیم. خب بحثمون حالا اینه که عرضم به حضورتون موهنیت و شهرت الفتوایی لخبر الواحد. در ذهنش هم همون جابریت هم در ذهن هست، تو عنوان این جابریت هم باید اضافه کرد، الجابریه و موهنیت و شهرت الفتوایی و جابریته لخبر واحد. این از این. خب این بحث میگن فرق میکنه با اون دوتا مسئله قبلی که اعراض مشهور موجب موهنیت خبره، چون اعراض مشهور اهم از این بحثه. چرا؟ لنه یتحقق به عدم استناد المشهور الى روایه. اعراض مشهور با تحقق پیدا میکنه با اینکه مشهور استناد نکردن به روایت، من دون ان یتحقق شهرت الفتوایی به خلافه. لازم نیست من شهرت فتوایی به خلافش حاصل بشه، نه، استناد نکردن بهش. این تعبیری که ایشون میاره اعراض مشهور اهم از این بحثه، چون یتحقق به عدم استناد المشهور ارر روایه. پس با اون بحث فرق میکنه. نظریه محقق عراقی، نظریه محقق عراقی رو ببینیم که چی میگن. بحث اولشون موهنیت، بحث دومشون صفحه بعدی جابریت. هر دوتا بحث رو مطرح کردن، لذا میگیم تو بحث ثانی هم موهنیت رو ذکر میکنیم هم جابریتش خبر واحد رو. اما موهنیت، درباره موهنیت محقق عراقی میفرمان که در شهرت فتوایی موهنیت رو دارد، میگن که هیچ اشکالی در این که این شهرت فتوایی موهن روایت، روایتی که برخلافش بوده باشه هست، نداریم ما هیچ خلاف لا اشکال اشکالی نداریم. چرا؟ فإن اشتهار الفتوى منهم في المتون، فتوایی از این قدما در متون برخلاف مزون روایت نقل شده، مع قرب عصرهم به زمان صدور الاخبار، نزدیک به زمان صدور اخبار هم که بودن، و اینکه این روایت به مرآهم و منظرهم تو جلو چشم اینا بوده، یکشف و کشفن اطمئنانیان ان اطلاعهم ان خلل فیها سندن او جهتن، نمیخواد منحصر در سند بکنه، یه جهتی خلاصه از خلل توش هست که بهش استناد نکردن، بر خلافش فتوا دادن، یه چیزی توش بوده تو این روایت. به حیث لو کننا نحن فی اسرهم و کننا نتره الروایه ایزد، اگه ما هم بودیم این روایت رو در میکردیم. این استدلال آیه آزیا عراقی. یه تیکه ایشون میان صحبت میکنن که ما این حرف که زدیم در مورد شهرت فتوایی قدماست، کاری اصلا به متأخرین نداره. چون قدما عصرشون نزدیکی به عصر شارع بوده، لذا ملاک ما تو این مسئله قدما هن. قدما استناد به این روایت نکردن و اعراض کردن ازش، برخلافش فتوا دادن. و لا یخفنه و لا هذا البیان لا یحتاج الى ذم شهرت المتأخرین الى شهرت المتقدمین، بل یکفی فی طرح الروایه شهرت الفتوا من القدما علا خلاف مضمون روایه، همین کافیه. و این کان شهرت متأخرین علا طبق مضمون ها. ببین قاضی عراقی دیگه متأخرین رو چیکار کرده تو اینجا؟ نابودشون کرده. یعنی میگه اگر متأخرین شما مطابق اومده باشن، حرف زده باشن حتی با این مضمون این روایه، متقدمین همه مخالفت کرده باشن، بازم همین شهرت فتوایی اونها متقدمین این روایت رو دیدن، شهرت فتوایی که بوده و مخالف با این روایت بوده، با اینکه روایت رو دیدن، باعث میشه که این روایت ساخت میشه، اگر چه متأخرین استناد کرده باشه. حالا این یک نکته، یه نکته رو استثناء میکنن چون خواستیم بهشون ایراد بگیریم، این ایراد هم واقعا وارد بوده، این نکته رو خودشون استثناء میکنن، میگن فقط لو احرز ان فتواهم علی خلاف مضمون روایه من جهت مناقشت این فی دلالته، الا اینکه ما احراز کنیم که فتوایی که بر خلاف مضمون روایت بوده از جهت مناقشه در دلالتش بوده، اینجا دیگه متبع روایته، اذاکانت واجدتا لشرایط الحجیه، روایت شرط حجیت رو داره، اینجا متبع همینه. ولو لم تکن شهرت المتأخر ایضا علی طبق مضمون حافظن اما لو کانت علی وفقا، میگن که اینجا ما دیگه کاری به این نداریم، شهرت متأخرین عرضم به حضورتون اگر بر خلاف مضمون روایت بوده باشه، اگر اینجا ما دیدیم که خلاصه این مسئله به خاطر اینه که دلالت رو اینجوری فهمیدن، گاهی وقتا فهمشون هست، مثل مثلا مسئله یادتونه که حالا اجماع که نگیم، اما شهرت قدما بر این بود که تا یه چیزی میفته تو آب چاه، آب چاه چیه؟ نجس میشه. اینجوری هم نکردن که بعد اینا رو برداری چون آب چاه نجس میشه، مثلا چند تا درد برای هر حیوانی دیدی بود که یادتون هست دیگه تو کتب فقهیه، برای هر حیوانی چند تا دل سطل آب چاه بکشید از چاه، برای اون مثلا 10 تا میکشی، برای اون 5 تا میکشی، برای اون بیشتر. این به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که یه شهرت فتوایی، اما فهمشون از روایت این بود، وقتی که بعد اومدن گفتن آب به واسعه لا یفسد و شی، معناش اینه که نجس نیست، اینا رو که شما باید بکشی حمله بر استحباب باشه، اینا همه حمله بر استحباب باشه، چون آب بر واسعه، یعنی با یه دلیل دیگه اومدن جواب این حرف دادن. گاهی وقتا قدما فهمشون یه چیزیه، فهمشون یه چیز خاصیه، پس ولو قدما از یه روایتی اعراض کردن، اما از جهت فهمشون و درکشون نسبت به این مسئله است. اگر دیدیم اعراض شد که از این جهته، اعراضی که از جهت فهمشون نسبت به دلالت بوده باشه، این اعراض به درد نمیخوره، این اعراض موجب وهن روایت نمیشه، فقط اون موقعی موجب وهن دلالت میشه که جهتش برگرده به خود این خللی درش سندن یا جهتن، سندن یعنی سندش مخدوش، جهتن یا مثلا یه قرینه داشته، مثلا فرض کنید روایت دلالتش جدی نبوده، قرینه ای داریم که روایت دلالتش جدی نبوده، قرینه برخلاف روایت داشتن، قرینه داشتن، نه اینکه فهمشون این بوده، از کاری بابا فهم نداری، اینو باید فقط گوش توجه کنید. پس خود ایشون هم که الان قائل شدن به موهنیت، اومدن چی میگن؟ موهنیتی که از باب مناقشه در دلالت روایت نبوده باشه، با موهنیتی که ما میدونیم شهرت فتوایی برخلاف از باب خلل در سند یا جهت است، یه قرینه ای پیدا کردن، مثلا جهت دلالت میگن فرق کرده به خاطر اون قرینه. حالا تو مورد شک هم باز ایشون میگن که این روایت ساقطه، چرا؟ این حرف بعدیشونه با، چرا میگن تو مورد شک این روایت ساقطه؟ این مطلب چهار رو بشونه با این الان چند تا مطلب پشت سرم، اولیش در مورد موهنیت اومدن صحبت کردن، دومی این که شهرت متأخرین التماس دعاست، سومی که الان اومدن گفتن اومدن تقیید زدن بحث رو، گفتن اگر فهمشون از جهت دلالت بود اینو قبول نداریم. اون موقعی و ما شهرت فتوایی برخلاف رو میگیم موهنه که از باب خلل در سند یا جهت باشه، نه از بابی که مناقشه در دلالتش داشته باشن. بحث اجتهادی خودمون بلدیم. چهارم این حرفی که میخوان بزنن اینه، میگن اگر شک داشتی بازم موهن روایته. میگیم چرا دیگه؟ شک داشتیم دیگه چرا؟ آقا روایت حجت بود، ما شک کردیم. تو مورد شک هم شما میگی بازم موهن روایته؟ میگه بله، بخاطر اینکه وقتی که شک کردید نمیدونید دیگه، وثوق به روایت براتون حاصل نمیشه. ببینید لم استدلالشون چیه؟ شون میگن اینجوری نیستش که شما یه دلیلی داشته باشی که بخوای اینو ساقطش کنی، بگی من شک دارم پس نمیتونم ساقطش کنم. اینجوری نیست، باید یقین داشته باشم تا بتونم ساقطش کنم. میگه نه اینجوری نیست، مسئله اینه که ما یه دلیلی داریم که با وثوق حجتشو درست کردیم. درست؟ تا شک کنیم این از وثوق میفته داخل در دلیل حجت قرار نمیگیره اون روایته. وقتی من شک کردم تو این مسئله، گفتم شاید قدما که اعراض کردن، قدما اصحاب، شاید به خاطر مناقشه در دلالته، اما شاید به خاطر سنده. اینجوری خیلی کارش آغازی آورد جلو، یعنی یک موهنیتی درست کرد برای شهرت فتواییه. چرا؟ ببینید ما خیلی از موارد نمیتونیم بگیم از شهرت فتوایی ما میفهمیم که سند خلل داره. از کجای بفهمیم اینو؟ شهرت فتوایی بر خلاف بوده، از کجا من بفهمم که سند خلل داشته؟ این از کجا من میتونم بفهمم که سند مشکلی داشته یا یه جهت مشکلی داشته؟ خب احتمال میدم ممکنه دلالتشو تو شبهه داشتن. میگه همین که احتمال هم بدی فایده نداره دیگه، این روایت ساقطه. احتمالش هم که بدی روایت ساقطه. چرا؟ چون احتمال اینو داریم میدیم که خلل در سند بوده، وثوق به صدور پیدا نمیکنیم. همین که وثوق به صدور پیدا نکردیم روایت ساقط میشه. این حرف آغازی های عراقی. و ما شک فی ذلک و عدم العلم به ان فتواهم علا خلاف مضمون الروایه لعجل اعراضهم عن الروایه سندن او جهتن او لعجل المناقشه فی دلالتها، نمیدونیم کدوم یکیه، بازم یحکم علیها به حکم الاعراض. چرا؟ چون از وثوق میفته لعدم الوثوق الذی علیه مدار حجیت الخبر. چهار تا مطلب گفتن، این مطلب چهارمی هم خیلی مهم بود، این نسبت به موهنیت روایت. فقط من یه نکته بهتون عرض کنم، با توجه به مبنایی که ما اومدیم گفتیم اینجا باید قائل بشیم به تفصیل. چرا؟ چون این موهنیتش نسبت به روایت فقط نسبت به کدوم روایته؟ نسبت به روایتی که موثوق و صدور باشه. اما خبر ثقه اگه بوده باشه همچی خبری نیست. این شهرت فتواییه که هیچی، شهرت عملی هم نمیتونست موهن روایت باشه در خبر ثقه، اما در خبر موثوق و صدور بله. یعنی اگر خبر شما مثلا فرض کنید که مثل اون اخبار معتبره بود که از باب موثوق شما حجتش کرده بودید، این حرف تمام بود. اما اگر از اخبار ثقات بود، این موهنیت رو ما قبول نداریم. پس میخواد اینو اون آخره اینو بنویسیم، موهنیت و شهرت روایه فیما ازا علمنا او شککنا فی صحت السند او الجهه مختصتون بالخبر الذی حجیته من بابل من باب کونهی موثوق الصدور. و اما به نسبت الى خبر الثقه فلا تکونو موهنتن، این از این. میریم سراغ جابریت. در جابریت آسیا عراقی دو تا مقام بحث قرار میده. میگه ما یک شهرت فتوایی داریم علا طبق القاعده والاصل، یه شهرت فتوایی داریم علا خلاف القاعده والاصل. پس ما دو نوع شهرت فتوایی داریم، یه وقتی خودم ها فتوا دادن و مطابق فتوای اونها یک قاعده داریم، یه اصل داریم. یه وقت فتوا دادن خلاف قاعده است، خلاف اصله، فتواشون علا خلاف قاعده بود است. می فهمن اون شهرت فتواییی که علا طبق القاعده باشه، علا طبق الاصل بوده باشه، این شهرت فتوایی به درد نمیخوره، جابر نیست. اینو ما جابر نمیتونیم. من خلاصشو فقط عرض میکنم. چرا؟ چون میگیم که این شهرت فتواییه بر اساس این قاعده و اصل الله صادر شده. این فقهای قدمای ما بر اساس این قاعده و اصل فتوا دادن. از اینجا نمیتونیم کشف بکنیم که لعل این روایت رو معتبر میدونستن، پس نمیتونه موجب جبر ضعف سند باشه. اما اگر بحث دوم، مقام دوم پیش بیاد، فرض دوم ما شهرت فتوایی علا طبق القاعدت ول اصل نبوده باشه، خلاف قاعده و اصل بوده باشه، خب خلاف قاعده و اصل که هست، روایت دیگه یه هم براش که نیست. قدما ما هم آدم های متدینی بودن، بی اساس که فتوا نمیدادن که. یه دونه روایت هم از اونور میبینیم وجود داره مطابق با همین فتوایی که اینا دادن. خب اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا این شهرت فتوایی در حقیقت برمیگرده به شهرت عملیه، همون حرفی میرزا نهاینی که عرض کردیم خدمتون. این شهرت فتواییه ترجع الی شهرت العملیه. چرا؟ چون از اینجا میفهمیم که استناد کردن به این روایت، چون دیگه دلیل دیگه ای نداشتن، که دلیل دیگه به دست ما نرسید اثر ظاهر. قاعده و اصل هم که برخلاف این شهرت فتواییشونه، نمیتونیم بگیم بر اساس قاعده و اصل فتوا دادن، روایت دیگه ای هم پیدا که نکردیم. پس بنابراین ما میگیم که ظاهر قضیه اینه که بر اساس این روایت فتوا دادن، پس این شهرت فتواییه، ولو تو کلمات فقها استناد نکردن به این روایت، اما به قول میرزای نایینی لابد مستندشون این روایت بوده. ببین این حرف میرزای نایینی آغازی هم اومده میزنه، این حرف قبلا از میرزای نایینی خونده بودیم ما، که گفته بودیم آقا اگر شهرت فتوایی خالی بود اما هیچ مستندی نداشتیم، قاعده و اصلی هم نداشتیم، لعل چیه؟ لعل همین مستند بوده، این شهرت فتوایی مثل شهرت عملی میشه. اینو میرزا نایینی قبلا گفته بودن، الان قاضی عراقی هم دارن همین حرف رو میزنن. پس بنابراین اینجا میشه جابره ضعف سند. پس یه تفصیلی هم در جابریت ضعف سند اومدن برای ما گفتن. الجابریه التحقیق و تفصیل بین یکون الفتوا علی طبق القاعده و بین کونه علی خلافها. فعل الاول که یعنی طبق قاعده بوده باشه، هم فرضی که میگم به درد نمیخونه، لا تکون شهرت الفتوایی مرجحتن لأحد المتعارضین ولا جابرتن لضعف الروایه. این شهرت فتوایی دیگه به درد نمیخوره، چون ما برداشتمون اینه که طبق قاعده حکم کردن، طبق اصل حکم کردن، مثلا یه اصل استصحابی بوده، یه چیزی بوده بر اساس اون فتوا دادن. بله اینم ثابت فرضشو داره میکنه، شما فرضشو بکنین، الان دنبال ثبوتش نه، اون بعد مورد شک کشی حرف جدا. الان فرض ما اینه، آیه آغازی های عراقی داره میگه فرض اگر دیدیم طبق قاعده است، حالا از کدوم قرینه فهمیده یه قاعده و اصلی میدیدیم اینجا هست، وقتی میبینه شهرت فتوایی مطابق قاعده و اصله داره اینو میگه. ببینید فرض این نمیخواد بحثش، فرض بحث شما مال صورت شکه، که آزای عراقی تو فرض قبلی اومد شک و مدرکت، که حالا ما نمیدونیم که این مثلا فتوایی که دادن به خاطر مثلا خلل در سند این روایت بوده بهش استناد نکردن، یا مثلا اشکال در دلالت داشتن، اون یه حرفی جداست. بحث فرض شکه، الان فرض شک رو که مطرح نمیکنه، الان میگه که ما یه وقت میبینیم که این شهرت فتوایی طبق قاعده است، مثلا یه قاعده ای داریم، یه اصلی داریم، حالا قاعده طهارت مثلا، این آقایی که فتوا به طهارت دادن شاید به خاطر قاعده طهارت، یا به خاطر اصل استصحابه، همشون فتوا. بعد حالا من اینجا بخوام بگم این جابر ضعف سند این روایت هم هست، نمیشه، اینو دیگه نمیتونم بگم. فانما اكون الفتوى على طبق ما تقتضي القاعده يحتمل قريبا، احتمال نزدیک وجود داره، یعنی احتمالش زیاده. كونها يل مستند في فتواهم للروايه الموجوده في المساله، مستندشون همون قاعده هست، مثلا قاعده عرض کردم طهارت و مع هازا، یا قاعده ید و مع هازا الاحتمال لا يحصل الوثوق استنادا في الفتوى اليها، دیگه ما وثوقی نداریم که اینا استناد به این روایت کردن در فتوا. و این استناد الیه المتأخرون فی فتوا، متأخرون ملاک نیستن آقا، قدما. هی دوباره ایشون داریم که قدما. لما تقدم من انه لا عبرت به عمل المتأخرین به روایت فی ترجیح و الجبر ما لم یتصل، چه در ترجیح چه در جبر، ما کاری به عمل متأخرین نداریم، چه در جبر چه در ترجیح. مالم یتصل به شهرت المتقدمین، مادام که اتصال به شهرت المتقدمین نداشته باشه به درد نمیخوره. فلا تکون شهرت الفتوایه نیزن مرجحتن للروایه لا معارضه ها ولا جابلتن لزعف و ازان لم یکن لها معارض. پس اگر مطابق با قاعده باشه التماس دعا، این شهرت فتوایه دیگه به درد نخواهد خورد. اما علی‌الثانی، فرض دوم، و هو کن الفتوا فی المسئله علی خلاف ما تقتضی القاعده فلا قصور فی جابریت شهرت الفتوایه، دیگه ما قصوری میبینیم در جابریت شهرت فتوایه نیست، همون حرف آقای ناینی که سابق زدن، این همون حرفه. لضعف روایت الموجوده فی المسئله و مرجحیتها خصوصا اذا توافق شهرت المتأخرین و شهرت المتقدمین فی الفتوا، مخصوصا وقتی که اینا با هم توافق داشته باشن علا طبق مضمون روایت. چرا؟ چرا اینجا ما میاییم میگیم وقتی فتوا در مسئله برخلاف قاعده و اصل بوده باشه اینجا دیگه قصوری در جابریت نداره، این جابریت هست، ضعف روایت رو جبران میکنه و موجب مرجحیتش هم میشه، خصوصا در وقتی که شهرت متقدمین هم طبق مضمون این روایت بوده باشه. چرا؟ به خاطر حصول علم عادی به این که مستند فتوای متقدمین این روایت بوده ولی استناد نکردن، اما علم عادی داریم که آقا اطمینان داریم که همین مستندشون بوده. چرا؟ میخواد بگه آقای عراقی به خاطر سه تا مطلب. یک، انضمام این سه تا مطلب. یک، این که این حکمی که بهش فتوا داده شده علا خلاف ما تقتضی القاعده است، یعنی یه قاعده ای نبوده که بر اساس اون قاعده بخواد حکم کنه، درست؟ این یک. دو، اینا عدالت داشتن و علو مقام داشتن و عدالت و علو مقامشون ابا داره با این عدالت و علو مقامشون از اینکه فتوا بدن بلا مستند، بلا مستند صحیح. پس یه مستند باید داشته باشن. این قاعده اصلا که نبوده، مستند دیگه هم که ما پیدا نمی‌کنیم، روایت هم که اونجا موجوده. و ثالثاً بعد و ایک له مستند آخر غیر ما وصل الینا من الروایه به طرقهم، یه مستند دیگه هم بعیده برای اونا بوده باشه که به دست ما نرسیده. اگه بود مرحوم کلینی ذکر کرده بود، صدوق ذکر کرده بود، شیخ طوسی ذکر کرده بود، ما اینا رو گشتیم غیر این روایت مستند دیگه ای ندیدیم. پس آقا اینا هم که بدون مستند فتوا نمیدن، قاعده و اصلی هم که در مقام نبوده مطابق فتواشون، که پس لابد مستند همین بوده دیگه. دیگه این قدر ما رو معطل میگه ایشون نکنین دیگه، این شهرت فتواییه همون شهرت عملیه میشه که اندهو ولو استناد نکردن. از لوکان لهم مستند و ناخر غیر روایت الموجوده فی ما بعیدینا لوصل الینا منهم، به دست ما هم میرسید. لکان المتأخرون الشارحون للمتون یستندون الی فی فتواهم به اصولهم علی لقرب عصرهم بعصرهم. آقایون شراح توی کتاباشون می آوردن حیث انه بنزمام حاضر امور بعضها به بعض، این سه تا مسئله رو که گفتی مع اتصال شهرت متأخرین به شهرت متقدمین یحصل العلم العادی بانه لا یکون المستند، مستند در فتوا اینا نیست الا این روایت که در این مسئله هست، و در این فرض تکون هذه الشهره جابرتا لضعف الروایه اذا لم یکن لها معارض و مرجحتا لها علی معارضها علی تسامح فی ذلک، مرجحیت هم داره. پس مرحوم آوازی عراقی تو فرض جابریت مرجحیت هم اضافه میکنن، موهنیت و شهرت الفتوایه و جابریته و مرجحیته فی باب تعارض اینم اضافه کردن، اینم از این. خب نظر آقای ناینی، نظر آقای ناینی هم اینجا تقریبا توی بحث شهرت فتوایی اینه، قد مر لک کلام محقق ناینی، قبلا ما اینو خوندیم دیگه، من الان عبارت رو کامل نیاوردم، قبلا ما نظر میرزای ناینی خوندیم که فتوایی که مخالف روایت بوده باشه، لا تکون موهنتن فی ما ازا لم تکون روایه، مثل روایت فقه الازوی دامنسا به مر آمن القدما و مسمع منهم، اینو تو ذهنتون باشه، قبلا خوندیم اینو، این حرفای میرزای ناینی قبلا خوندیم، لازم اینجا نیاوردم. فتوایی که مخالفت با روایت داره این موهن نیست، در فرضی که لم تکن روایه به مر آمن القدما و مسمع منهم، مثل روایت فقه الازوی دامنسا چون خودشون قبول دارن. پس بنابراین توی موهنیتی که آقای آغازی‌های عراقی آوردن یک تفصیلی دادن، این موهنیت رو ما قبول نداریم، اگه روایت در مرعا و منظر اونا نبوده از وسوق صدور نمیفته. کتاب فقه الازوی دستشون این مورد خاصه ایشون جدا کردن، یه مورد خیلی خاص رو جدا کردن، مورد کتب روایتی که در مرعا و منظر قدما نبوده، این نسبت به موهنیت این تفصیل رو دارن. و کذالک نسبت به جابریت هم، کذالک مر من ان الاصل فی الشهره فی ما ظلم تکن موافقتا لاصل او قاعده، اصل در شهرت همین شهرت فتواییه، اگر موافق اصل و قاعده نبوده باشه اینه که استنادیه و عملیه باشه. چرا؟ چون علم داریم که به قدما علما به تقواشون فتوای به غیر مدرک نمیدن، پس این مطابقیه و فتواییه در حقیقت نیست، همون حرف که الان آغازی‌های عراقی تو بچه دوم اومدن مطرح کردن در بحث دوممون. آغازی‌های عراقی اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن آقا اگر مستند دیگه ای وجود نداره و مخاطب قاعده و اصلم نیست، ظاهرش استناد به اینجاست، پس این شهرت فتوایی دیگه نیست، شهرت عملیه. پس این حرف کردن از قاضی‌های عراقی گفتیم، این حرف رو میرزای ناینی هم قبلا گفته بودن، اگه مطابق قاعده و اصل نبوده باشه شهرت فتوایی در حقیقت برمیگرده به شهرت عملیه، پس بنابراین میشه جا شهرت به اصطلاح فتوایی میشه جابر ضعف سند، چون برمیگرده به شهرت عملیه. پس ما تفصیل در جابریت داریم کمان که تفصیل در موهنیت داریم. بله بله بله، مستند به روایت یه استنادش لازم ثابت بکنیم دیگه، خود به خود میگیم مستند هست. یعنی ببینید اون شهرت عملیه که ما داشتیم میگفتیم چه شهرت عملیه بود، این بود که فتوا دادن میگن لنبوی المذکور به خاطر این نبوی، اینجا هم چیز نگفتن، شهرت فتوای خالیه، استناد نکردن. اما ما میگیم آقا درسته که اینا استناد نکردن، شهرت عملی به اون اصطلاح خاص خودش نیست استناد، اما ما استناد از کجا میفهمیم؟ ما استناد از انضمام این سه تا امر میفهمیم که این شهرت فتوایی بر اساس یه قاعده و اصلی نبوده، چون مخالف قاعده و اصله، درست؟ اینا هم که بی دلیل فتوا نمیدادن، تنها دلیل در این مسئله هم که این روایته، پس لابد استناد به این روایت کردن دیگه. پس این شهرت فتوایی در حقیقت مثل شهرت عملیه، پس در حقیقت باید بگیم که التفصیل فی الموهنیت و الجابریه، در هر دو تا مقام تفصیل باید میدن، التفصیل فی جابریت شهرت الفتواییه و موهنیته، اینم از این. فقط گفتیم اون نکته که ما هم عرض میکنیم بهش اضافه کنین. پس اگر بخوایم جمع بکنیم این مسئله رو، بعد بگیم موهنیت شهرت فتوایی به حرف آقای ناینی اضافه کنیم، موهنیت شهرت فتوایی عرضم به حضورتون که این در جاییه که ما روایتی از باب موثوق الصدور بودن گرفته باشیم نه از باب خبر ثقه، این یکی. یکی هم این که از اون روایاتی که در مرعا و منظر خلاصه قدما نبودن از اونا نباشه، مثل فقه رضوی نباشه، تو اونجا دیگه موهنیت نخواهد داشت. پس موهنیت فقط در خبر موثوق الصدوریه که قدما در مرعا و منظرشون بوده. پس این اینو میخواین بنویسین فعلا هازا موهنیت و شهرت الفتواییه تنحصر فی الخبر الذی کان حجتا من باب الوثوق به صدوره و کان فی مرعا و منظر القدما. این از این. اما جابریتش هم دیگه عرض کردم خدمتون، جابریتش هم در جایی که مطابق اصل و قاعده ای نبوده باشد و مستند دیگه ای هم در این مقام نبوده باشه، پس بنابراین میفهمیم استناد به این روایت کرده، این همیشه مورد جابریت. جابریتش هم منحصر در این مورده. این نسبت به بحث عرضم به حضورتون که شهرت فتوایی هم که خدمتون عرض کردیم. لذا از اینجا حالا من جنبندی مطلب رو بکنم، دیگه رسیدیم بحث حجیت خبر واحد. تمام بحثای ما اون فصول چارگانه ما چار تاش تموم شد، آخرین فصل از فصول مباحث حجیت، فصل حجیت خبر واحد. فصول قبلی دیگه همه تمام شد، یعنی بحثی که داشتیم یکی در مورد حجیت ظهور بود، حالا بحث های امکان تعبد بزن رو که قبلش گفتیم و بعد بحث حجیت ظواهر رو مطرح کردیم مفصل که سه تا بحث داشت، بعد حجیت قول لغوی رو مطرح کردیم و حجیت اجماع و بعدم حجیت شهرت که اونم سه تا بحث مهم داشت، همه اینا دیگه تموم شد. انشاءالله صفحه 253 حجیت خبر واحد. در بحث شهرت هم در شهرت روایی اومدیم گفتیم که شهرت روایی هم جابریت دارد هم موهنیت، هم این که موجب مرجحیت هم هست که اون صفت اصلیش بود. شهرت روایی اصلا به عنوان مرجحیت مطرح که گفتم هر دو تا صفت رو داره، شهرت عملی هم هر دو تا رو داره، یعنی هم مرجح هست هم جابریت و موهنیت رو داره. و رسیدیم به شهرت فتواییه. شهرت فتوایی هم عرضم به حضورتون این که حجت بوده باشه در عرض اجماع، در عرض کتاب و سنت و عقل و اجماع، نه اینو قبول نکردیم. اما بحث بعدی این که شهرت فتوایی در جابریت و موهنیت و در مسئله مرجحیتش تفصیل دادیم، تفصیلش هم دیگه همینی که عرض کردم خدمتون. در شهرت فتوایی در جابریتش هر وقت مخالف مقتضای اصل و قاعده بود، در اونجا ما میایم قائل به جابریتش میشیم. در موهنیتش هم دوتا قید زدیم دیگه، الان عرض کردم و نوشتیم، گفتیم که موهنیت شهرت فتوایی منحصر در خبری که حجت از باب وثوق به صدور بوده باشه و کان فی مرعا و منظر القدما. و جابریته هم اینم خواهیم بنویسین که دیگه یادتونم باشه، جابریته تنحصر فیما اذا کان علا خلاف مقتزل قاعدت والاصل. اینم جابریتش هم منحصر در اینجاست، مطابق قاعده و اصل نبوده باشه اونجا میگیم جابره، چرا؟ چون برمیگرده به شهرت عملیه دیگه. پس اینم خلاصه بحث در شهرت فتوایی، هم در موهنیت هم در جابریت، هم در جابریت تفصیل هم در موهنیت تفصیل.
یه هم شکل
که
به خاطر
اگر شک کردیم که یه قاعده و اصلی مطابقش هست یا نه، نه دیگه اونجا جابریت نداره.
نه از اونجا شک من جد که استنادشون به خاطر قاعده و اصلی یا نه،
همین میدونم. اگر شک کردیم، ببینید، اگر احتمال میدادیم که یک قاعده و اصلی هست، دیگه اطمینان پیدا نمی کنیم که این استناد و این روایت کردن. ببینید اگر قاعده و اصلی داشته باشه، اگر ما دیدیم یک قاعده و اصلی داره شهرت فتوای مطابق با خودش، هم که یک قاعده اصلی دیگه بود، دیگه سند منحصر در این روایت نیست که بخواد اینو جبرش بکنه دیگه. شک کم که بکنیم میگیم که شاید اسناد به این روایت نکرد، این اسناد روایت غلطه، مثلا بر اساس قاعده طهارت حکم کرده. این از این. پس بنابراین باید ما بدونیم مخالف قاعده و اصله و مستند دیگه ای هم نیست. ببینید این امر هم باید احراز کنیم و مستند دیگه ای هم نداره. در اون فرض ما میگیم جابریت و طهارت.
روایت رو به عنوان فتوا ذکر کردن، همین هم مستند.
اون یه حرف دیگه ایه، اون مثلا خود شهرت عملیه بود.
همینجا
اینجا دیگه لازم نیست بگیم. ما اینجا دو بحثمون در شهرت فتوایی است. اون رو ما تو بحث شهرت عملی مطرح کردیم که گفتن آقا شهرت عملی مصداق نداره، گفتیم یکی از مصداقاش همینه، اینو به عنوان مصداق شهرت عملی ذکر کردیم. الان بحث ما در شهرت فتوایی است، می‌خوایم شهرت فتوایی رو برگردونیم به شهرت عملی. چون اونی که شما دارید می‌فرمایید که ما گفتیم آقا مثل کتاب کافی عنوان داره، زیلش روایت آوردن، اون واقعا شهرت عملیه، چون خودش ذکر کرده همونجا، یعنی مستند تو کتابشون ذکر شده. اون که واقعا شهرت عملیه، اون که طبق تعریف شهرت عملی شهرت اولیه. ما الان بحثمون در این شهرت فتوایی است، میخوایم بگیم آقا این شهرت فتوایی هم ملحق به شهرت عملی میشه یا نمیشه. آقای نائینی گفتن میشه، آقا ضیاء عراقی هم دارن میگن میشه. خب دیگه ملحق کردیم، اما ملحق کردیم نه اینکه شهرت فتوایی، اون بحث رو قبلا ذکر کرده بودیم. اون که اصلا میگیم خود شهرت عملیه، اون که شهرت فتوایی نیست که بخوایم ملحقش کنیم به شهرت عملی، اون خود شهرت عملیه، درست؟ اونی که شما الان میفرمایین که روایت مثلا ذکر شده و بعدش عنوان زدن، اون که خود شهرت عملیه، الحاقی نیست. الحاق اینه، اینو ما بعد الحاق کنیم، اون خود شهرت عملیه، اون خودش استناده. اما اینجا استناد نکردن، اما میگیم لابد مستندشون این بوده ولی استناد نکردن. ببینید فرق داره، اون که اون استناده که شما میفهمید اصلا واقعا استناد هست، اون که شهرت عملیه، مربوطه به این بحث نیست. بحث ما الان در شهرت فتواییه که تو اینجا تو شهرت فتوایی استناد نکردن، اما ما میگیم ما از سه تا مطلب که به هم انضمام میدیم میفهمیم که مستندشون این بوده ولی استناد نکردن، لذا همون بحثی که تو شهرت عملی هست اینم ملحق به همون میشه. حرف اینه. صلی الله علیه و محمد.